لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
فصل 15. فردای آن روز با ماشین به مرکز شهر رفتند تا چیزهایی را که برای اردو لازم بود بخرند. همه ی لباسهایی که برای لو خریده بودند زیبا بود. سر شام مثل همیشه رفتارش ریش خندامیز بود و پس از شام بیدرنگ به اتاقش برگشت تا توی کتابهای فکاهی که برای روزهای بارانی اردوگاه برایش گرفته بودند فرو برود. انقدر سریع ورقشان زد که تا روز پنجشنبه چیزی از آنها نمانده بود و دیگر با خودش نبردشان. من هم به پناهگاهم خزیدم و چند نامه نوشتم. تصمیم این بود که به ساحلی بروم و وقتی مدرسه ها باز شدند باری دیگر در خانه هیز حضور یابم، زیرا می دانستم که در نبود این کودک نمی توانم در این خانه بمانم. روز سه‌شنبه دوباره برای خرید از خانه بیرون رفتند و از من خواستند که اگر سرپرست اردوی تابستانی زنگ زد تلفن را جواب بدهم. آن خانم زنگ زد و یک ماه پس از آن فرصتی پیش آمد که با هم آن گفتگوی دلپذیر را به یاد آوریم. آن شب لو شامش را توی اتاقش خورد به خاطر دعوایی که طبق معمول با مادرش کرده بود. گریه می کرد و همانطور که پیشتر هم اتفاق افتاده بود دلش نمی خواست من او را با آن چشمهای پفالود ببینم. قیافش طوری بود که پس از مدتی گریه کدر می شد و پف می کرد و وحشتناک گیرا و هوس‌انگیز می شد. چه تأسف‌انگیز بود که او درباره زیباشناسی پنهانی من چنین اشتباه می کرد، زیرا من به واقع عاشق آن تهرنگ صورتی بوتیچلی‌ام. آن رنگ روز جوان لبهایش، آن مژگان خیس و گوریده و خلاصه آن ویر خجالتیش مرا از بسیاری فرصتهای خوشایند و چشم نواز محروم کرد. اما خیلی چیزها بود که من نمی دانستم. وقتی در تاریکی ایوان نشستیم، آخر باد بی حیایی شمع قرمز خانم هیز را خاموش کرد. خانم هیز با خنده هولناک گفت: به لو گفتم هامبرت عزیزت با فرستادن تو به اردوگاه تابستونی کاملا موافقه، ولی با این حرف چه جار و جنجالی به پا کرد. توجیه این جار و جنجال این بود که من و شما میخواییم از شر او راحت بشیم. اما میدونین آقای هامبرت، دلیل واقعیش این بود که بهش گفتم فردا میریم و این لباسای شبی رو که با قلدری وادارم کرد براش بخرم با چیزای ساده تر و قشنگ تر عوض میکنیم. میبینین؟ خودشو یه ستاره کوچیک سینما میبینه و من اونو یه بچه قوی، سالم و بدون شک با قیافه معمولی میبینم. فکر میکنم ریشه همه مشکلات ما همین باشه. روز چهارشنبه توانستم چند ثانیه کمین کنم و لو را ببینم. روی پاگرد بود. عرقگیر و شلوارک سفید با لکه های سبز پوشیده بود و چمدانی را در جستجوی چیزی زیر و رو می کرد. به شوخی چیزی گفتم تا نشان دهم که هنوز با هم دوستیم. اما بی آن که به من نگاه کند فقط صدایی از بینیش بیرون داد. همبرت بدبخت که داشت می مرد از روی سادگی استخوان دنبالش را نوازش کرد. ولو با یکی از قالب‌های کفش مرحوم آقای هیز محکم توی سر او زد، طوری که جایش درد گرفت. وقتی از پله‌ها پایین می‌خزیدم و بازویم را می‌مالیدم و نهایت تأسفم را نشان می‌دادم، بلند گفت: دورو. حتی رضایت نداد شامش را با هام و مام بخورد. موهایش را شست و با کتاب‌های مسخرش به رخت خواب رفت. و روز پنج شنبه خانم هیز بی صدا او را به سمت اردوگاه کیو برد. به قول نویسنده های بزرگتر از من، بگذار بقیهش را خواننده خود حدس بزند. اما یک بار دیگر که به آن فکر می کنم، ترجیح می دهم سرنخی به خواننده هایم بدهم. این را خوب می دانستم که عاشق لولیتا شدم و این عشق جاودانه است. اما این را هم می دانستم که او برای همیشه لولیتا نخواهد ماند. اول ژانویه 13 ساله می شد. 2 یا 3 سال دیگر از نیمفت بودن در می آمد و دختری جوان می شد و سپس دختری دانشگاهی که این دیگر کابوس کابوس ها بود. واژه جاودانه فقط به احساس خود من برمیگشت، به لولیتای جاودانه‌ای که در خونم جاری شده بود، لولیتایی که هنوز استخوان تهیگاهش نترکیده بود، لولیتایی که امروز می توانستم لمس کنم، ببویم، به حرفهایش گوش کنم و ببینمش. لولیتایی با صدای گوش خراش و موهای قهوه‌ای روشن، با چتری‌ها و پیچ و تاب و فرهای پشت سرش و گردن گرم و چسبندش و واژگان کوچه بازاریش.
چندش آور، معرکه، چرب و نرب، لات محله، لوس و بمزه.
همین لولیتا، لولیتای من. کاتالوس بیچاره برای همیشه او را از دست خواهد داد. به این ترتیب چگونه می توانم برای 2 ماه بیخواب تابستان او را نبینم؟ 2 ماه کامل از 2 سال باقی مانده از سالهای نیمفتی او. بروم خودم را به شکل دختر امول قمزدهی در آورم، مدمزل همبرت احمق و ندانم کار، و چادرم را بر دامنه اردوگاه برپا کنم به این امید که نیمفت‌های حنایی رنگ داد بزنند و بگویند
بریم این آواره صدا کلفت رو بیاریم پیش خودمون،
و سپس این ملکه برت پاگنده را به کاشانه بی تکلفشان ببرند و آن شب برت در کنار دولورس هیز بخوابد؟ رویاهای خشک و خالی و بیهوده. دو ماه زیبا، دو ماه حساس هدر می رود و از دست من هیچ کاری بر نمی آید، مگر هیچ و فقط هیچ. با این همه در آن روز پنجشنبه یک قطره از عسل ناب در کندو ماند. صبح زود خانم هیز می خواست او را با ماشین به اردوگاه ببرد. هیاهوی رفتن آنها که بلند شد، از تخت پایین خزیدم و نیمتنم را از پنجره بیرون دادم. به همین زودی ماشینشان زیر درختان سپیدار زوزه می کشید. لویز خدمتکار توی پیاده رو ایستاده بود و با دستش روی چشمهایش سایبان زده بود، گویی مسافر کوچک داشت زیر خورشید صبحگاهی رانندگی می کرد. این کارش نازمودگی او را نشان می داد. خانم هیز داد زد: زود باش. و لولیتای من که نیمی از تنش توی ماشین بود و دستگیره را طوری گرفته بود که می خواست در را محکم بکوبد، شیشه را پایین کشید و برای لویز و سپیدارها دست تکان داد و سپس سرنوشت را از حرکت انداخت. به بالا نگاهی کرد و مانند باد به درون خانه دوید. خانم هیز داشت وحشت زده او را صدا می کرد. لحظه ای بعد شنیدم که دلبر من از پله ها بالا می دود. قلبم چنان به تپش افتاد که داشتم پس می افتادم. پیژامم را بالا کشیدم و در را به دیوار کوبیدم. همزمان لولیتا وارد شد. فراک روز یک شنبه‌اش را پوشیده بود. پا به زمین می کوبید و نفس نفس می زد. دمی دیگر در آغوشم بود و دهان پاکش زیر فشار وحشیانه فکهای مرد عبوس ذوب می شد. عزیز لرزان و تپنده من. آنی بعد صدای پایش را شنیدم که زنده دست نخورده تاپ تاپ از پله ها پایین می دود. حرکت سرنوشت از نو آغاز شد. پای موبور به درون ماشین کشیده شد و در کوبنده بسته شد و دوباره بسته شد. خانم هیز راننده پشت فرمان بیقرار با لبهای قرمز لاستیکی از خشم به خود می پیچید و سخنرانی ناشنودنی می کرد و عزیز مرا تاب می داد. همزمان دوشیزه پیر و زمینگیر خانه روبرویی از ایوان رز پیچش یک ریز برایشان دست تکان می داد. اما هیچ کدام او را ندیدند، حتی لویز خدمتکار.